بداند کشته نمی شود، جرأت و جسارت و شجاعتش بیشتر میشه. بنابراین وقتی میخواد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام رو اثبات بکنی، باید بگیم که واقعا نمیدونه این شهید میشه.
اینجا ندونستن
فضیلت هست. بنابراین اینها در خیلی از موارد در پی دانستن نبودن. خب این نکته رو در بقیه مواردم باید در نظر گرفت. مثلا امام علیه السلام در مورد برخی از اصحاب خودشون خبر دادن از شهادتشون، مثلا این که به میثم، به کمیل، به رشید هجری، حتی نحوه شهادتش هم گفتن، درختی هم که برای اون رو در آبیدان میکنن اونو گفتن، همه اینها رو گفتن، ولی به مالک نگفتن. با این وجود که مالک زمان خود امیرالمومنین علیه السلام رفت، به امر ایشون رفت سمت مصر. و مالک هم دست راست حضرت بود، یعنی اصلا قیاس نباید کرد جناب مالک اشتر بزرگوار رو با اون مدیریت و تدبیری که سپاه امام علیه السلام وابسته به اوست، با افرادی مثل میثم و کمیل و رشید که اینا مال دوره های بعد، مثلا زمان حجاج رشید به شهادت رسیده. خب امام خبر داده که فرد اینطوری میشه، بعدم حجاج اومده، به گونه‌ای هم بوده که همه میدونستن، یعنی این گونه نبوده که فقط رشید خودش خبر داشته باشه یا کمیل و میثم خبر داشته باشن. همین میثم در وقتی که در زندان بوده، این جریان مختار رو و اینکه تو ابن زیاد رو میکشی و پا بر گردنش مینهی، این رو به او گفته، خبر داده، شهادت خودش هم خبر داده. همه اینها رو از امیرالمومنین علیه السلام گرفته بوده، بنابراین اینها رو امام علیه السلام بهش خبر داده. چون میثمی که بعداً میخواد در حضور مردم این گونه فضایل امیرالمومنین علیه السلام رو بگه، باید با علم به شهادت خودش بیاد این فضایل رو منتشر بکنه، برای مردم بگه، تا اون به اون مقام و فضیلت برسد. ولی امیرالمومنین در لیلة المبیت نباید بداند تا با آمادگی کامل برای شهادت بر اونجا بخوابه و به شهادت نرسه. بنابراین این نکته که اذا شاء او ان یعلم و علمو، این در مورد شهادت خودشون یا زمان مرگ و قتل و نبرد خودشون سازگاره، در مورد افراد زیر مجموعهشون اصحاب خودشون هم سازگار هست.
درست.
یا مثلا این که در روایات ما داریم که ان الائمه یعلمون متی یموتون، اینها میدانند چه زمانی میمیرند، یعنی چه زمانی قبض روح میشوند. این باید به گونه ای معنا شود که با فضیلت اونها با اون مناخات نداشته باشه. خب پس بگیم که حالا با توجه به اینها، چرا مرحوم شیخ مفید یا برخی از متکلمین کهن ما اومدن این نکته رو مطرح کردن که این امام علیه السلام ممکنه عالم به جزئیات نباشه؟ برمیگرده به همون بحث فضیلت. ما در برخی از موارد داریم که هم در آیات قرآن هست و هم در روایات که برخی از دانش‌ها، یعنی برخی از امور جزئی از پیامبر و امام علیه السلام مخفی شده. علتش هم اینه که دانش اینها دانش افاضه‌ای از جانب خدای تبارک و تعالی است. بنابراین خدای تبارک و تعالی در برخی از موارد میاد و این دانش رو از اونها دریغ میکنه. در آیه 101 سوره توبه خدای تبارک و تعالی به پیامبر اکرم میفرماید یه گروهی از منافقین دور شما هستن، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم، میگه تو ای پیامبر بزرگ ما تو اونها رو نمیشناسی. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، یعنی طبق سری آیه قرآن برخی از امور جزئی از پیامبر اکرم هم مخفی شده. علتش اینه که در نحوه تعامل پیامبر یا آینده
اثرگذار دانسته،
آینده نکاتی که ممکنه رخ بده ممکن اثرگذار باشه. حالا چون سنت الهی اینه، اون عالم مطلق خداست و این علم غیب خودش رو در موارد بسیار زیادی در اختیار پیامبر و ائمه قرار داده، برخی از موارد رو هم مخفی داشته. قدمای از متکلمین میگفتن برخی از موارد مثل این گونه دانش به آگاهی از شهادت این گونه بوده و اونها این جزئیات رو نمیدونن.
درسته. خیلی ممنون. این در باب دیدگاه برخی از متفکران و متکلمان ما بوده که در گذشته ناظر به علم امام به این شکل نگاه خودشون رو مطرح میکردن. برنامه نقد و نظر رو میشنوید در باب علم امام به شهادت با حضور اساتید بزرگوار حجج اسلام جناب استاد طباطبایی و جناب استاد محمدی. الله الله
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
سلامت
معنویت
دین
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
جناب استاد محمدی در خدمت شما هستیم. از ایتالیا هم در برنامه قبل دستبندی خوبی از دیدگاه ها داشتید و تقریبا به شکل کلی یک دیدگاه رو اشاره کردید که امام آگاهی به جزئیات نداره، در مقابل دیدگاه متکلمان ما به سه دسته تقسیم میشه. عده‌ای میگن امام آن چیزی که ناظر به تربیت و هدایت باشه ولی در هلاکت قرار گرفتن نداره، و دیدگاه مشهور متکلمان ما که تقسیم بندی علم به دو مرتبه ظاهری و باطنی بود. این در برنامه قبل فقط ترسیم شد در باب دیدگاه ها، ولی توضیحش باقی مونده.
قبل از اینکه من به شرح این دیدگاه ها بپردازم، اجازه میخوام یک دو تا نکته مقدماتی که در تفسیر این دیدگاه های متفاوت بهمون کمک میکنه اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید، چند تا مسئله هست توی فهم دیدگاه متکلمین، خصوصا از زمان مرحوم مفید و سید مرتضی شیخ طوسی که اشاره کردیم. اینها به نوعی علم امامان به مثلا صنایع و لغات و اقضیه و بواطن افراد و اینها رو ضروری نمیدونند. اون مبنایی که باعث میشه یه متکلم یک دیدگاهی رو تو این فضا انتخاب کنه چیه؟ بخشش برمیگرده به تعریف متکلمین از فلسفه امامت و رسالت. گاهی اوقات ما میبینیم که متکلم میاد وقتی که مثلا خصوصا متکلمین متأخر وقتی که میخوان بیان امامت رو تعریف کنند، میگن امامت ریاست دین و دنیا در تمام شؤونه، تربیت تمام افراد برای تمام نسل هاست، مدیریت جامعه به تمام انحاء خودشه. بعد بر اساس این تعریف از امامت، خب یک علم گسترده تری رو ضروری میدونند. لکن گاهی اوقات میشه یه متکلمی تعریفی که از رسالت امام و نبی معرفی میکنه قلمرو محدودتری داره. لذا این خیلی اهمیت داره که ما اون حوزه و گستره مأموریت امام و نبی رو چگونه تعریف کنیم.
یعنی تفاوت در معنای امامت.
تفاوت در معنای امامته. ببینید الان مثلا مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، حتی شیخ طوسی، اینها حرفشون اینه، میگن که ما چنین علمی رو برای امام ضروری نمیدانیم. البته در برخی از روایات شبیه این علوم اومده، لکن میگن این روایات ممکنه برای کسی قطع آور باشه. مثلا مرحوم شیخ مفید اشاره میکنن، میگن که علم امام به این صنایع و اینها برای امامت ضرورتی نداره، اما روایاتی تو این فضا داریم که ممکنه برای کسی قطع آور باشه، ولی من به اینها قطع پیدا نمیکنم. یا مرحوم شیخ طوسی وقتی که بحث میکنن، میگن اون چیزی که برای امامت لازمه ضروریه اون علم به شریعت و علم به هدایت و اینهاست، و بعد خودشون تصریح میکنن میفرماین که در باب صنایع و اینجور امور حتی عرش دیه مواردی که توی به اصطلاح لطمه زدن و ضربه زدن به انسان یا حیوان هست، اینجا امام مراجعه به خبره میکنه و تصریح میکنه، میگه که هیچ منافاتی نداره که اینجا افرادی باشن که توی این مسائل اعلم از امام باشن. این مبنا که تعریف امامت رو چی بدونیم خیلی اثرگذار هست در گستره این علم. یه نکته دیگری که تو فهم این بحث به ما کمک میکنه این هستش که همه متکلمین این دغدغه رو داشتن که مرز بین علم الهی و علم مخلوق مشخص باشه، یعنی تفاوت بین انسان ممکن الوجود ولو نبی ولو امام با خداوند معلوم باشه. بله. تلقی یک عده این بود که حالا تو بحث علم حضوری هم حالا اشاره میشه، تصور میکردن که ما اگر که گستره علم رو حد اکثری ببینیم دیگه تفاوتی بین ائمه و خداوند نیست.
بله.
برای این که این مرز رو حفظ بکنیم، میایم میگیم که برخی از علوم از امامان و پیامبران غائب بوده. یه عده دیگه متکلمی می اومدن این تفاوت رو به اون بذات و بالعرض برمیگردوندن، یعنی در حقیقت معتقد می شدن که اگر همه ی آنچه را که ما به عنوان غیب می دونیم به شهادت اون آیه که فرمود الا من ارتضا من رسول، خدا هر کسی رو که بخواد اونو عالم می کنه، همه ی اونها رو هم امام و نبی بدونه هیچ مشکلی پیش نمیاد. مثل مرحوم علامه طباطبایی این فرمایشو داشتن.
این تقسیم به ذات و بالعرض که در هر دیدگاهی به پذیر مطرح میشه دیگه، چون امام چه علم تفسیری داشته باشه چه علم جزئی به موارد نداشته باشه
از خودش نیست.
آره این که قطعا کسی هم نگفته باشه پیش فرضشه.
بله لکن عده‌ای تصور میکردن که برای اینکه مرز بین خالق و مخلوق حفظ بشه این کفایت نمیکنه و می اومدن اینا تو عباراتشون هست، می گفتن که اگر ما بگیم که هر آنچه که خدا می داند امام می داند، دیگه تفاوتی بین خدا و مخلوق نیست. لکن عده‌ای از متکلمین، خیلی از متکلمین متأخر می اومدن می گفتن که آنچه که امام می داند به گسترش مربوط نمیشه، برمیگرد به این که امام چیزی از پیش خودش نمی دونه، هر چیزی که از جانب خداست. بله اینم یه نکته که تو فهم دیدگاه متکلم ها به ما کمک میکنه. یه مسئله دیگه اون تعریفیست که از علم حضوری شده. اتفاقا به دنبال همین تفاوت دوم، نکته دوم، برخی از متفکرین تلاش کردن که بگن علم حضوری از آن ائمه و پیامبران نیست، بلکه از اختصاصات خداوند است. چرا؟ به خاطر اینکه خداست که احاطه علی و علولی بر عالم داره، خداست که همه مخلوقات در حضور اون حاضر هستن، اون علم الهی هستش که به ایجاد منتهی میشه. لذا ما اگر که بخوایم علم ائمه یا پیامبران هم حضوری بدونیم، با اون تفاوتی که میخوایم بین خالق و مخلوق بذاریم سازگار نیست.
یعنی علم ما میشه حصولی، علم خدا میشه
حصولی. میگفتن حصولی، میگفتن علم حضوری از آن ائمه و پیامبران نیست. این ریشه های بحث هستش که مناشی و در واقع انگیزه های مبنایی بوده که توی سخنان متکلمین بوده، که حالا ما توی ادامه اشاره میکنیم که خود این حضوری تو کلمات متکلمین به دو معنا به کار رفته. گاهی اوقات در مقابل اون علم شائی، علمی که اراده باید بکنن، در مقابل علم فعلیه، و گاهی اوقات در مقابل همین علمی که ما برای علم حضوری خداوند و اینها میخوایم به کار ببریم. فهم این ریشه ها یک کمی فضای بحث و تو دیدگاه ها
رو کمک میکنه. در باب این سه نکته در واقع از داری اشاره کردی، سه مقدمه که کمک میکنه در باب دیدگاه‌ها این رو پیاده کنیم تا ببینیم ناظر اون دیدگاه‌ها چی میشه، که انشالله در بخش بعدی برنامه خدمت شما رسیدیم این رو دنبال میکنیم و میشنویم. برنامه نقد و نظر رو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف میشنوید. برنامه نقد و نظر رو میشنوید در باب علم امام به شهادت، موضوعی که طی دو برنامه قبل مباحثی رو از زبان کارشناسان محترم حجج اسلام، جناب دکتر طباطبایی و جناب دکتر محمدی شنیدیم، به تبع بحثی که در باب اهداف قیام سید الشهدا داشتیم. یکی از بحثایی که زیل دیدگاه‌های هشتگانه‌ای که در باب اهداف قیام مطرح کردیم مسئله علم امام بود، که برخی از دیدگاه‌ها مسئله علم امام به شهادت رو نفی می‌کردن، از این جهت به مناسبت این ایام گفتیم ورودی به این بحث کلامی داشته باشیم، نه تنها در باب سید و شهدا که به عنوان یک ویژگی عام برای همه اهل بیت مسئله علم مطرحه، از این جهت به این مسئله بسیار مهم پرداختیم و مباحثی رو از زبان کارشناسان محترم شنیدیم. جناب استاد طباطبایی، در بخش اول برنامه امروز از تالی در باب دیدگاهی که به قدما نسبت داده میشه تحلیل ارائه کردید که اگر زیر بار علم به جزئیات نمی رفتن، تحلیل ارائه کردید گاهی ندانستن فضیلت است و اینجا بحث اتفاقا عدم آگاهی برای امام جزء شأن امام و شأن رتبی امام محسوب میشه و نوعی فضیلت. این تحلیل رو ارائه کردید، شواهدی رو هم در باب لیلة المبید هم در باب خود پیامبر اکرم ناظر به آیه 101 سوره توبه اشاره کردید. فکر میکنم دیگه در باب این دیدگاه همین مقدار بسنده کنیم، چون تحلیل بیشتر زمانی میخواد که ما فرصت نداریم، میخوام به همه دیدگاه برسیم، وارد تحلیل دیدگاه های دیگر بشه.
نکته ای که حالا قبل از اینکه به شهادت حضرات برسیم و راجع به آگاهی اون از شهادت خودشون سخن بگیم، گاهی اوقات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام با وجود اینکه آگاه بودن از جزئیات بیرونی، ولی این آگاهی سبب نمیشد که در مواجهه با حوادث بیرونی روند و شاکله کار خودشون رو تغییر بدن. مثلا پیامبر اکرم از جهت دانشی آگاه بودن که در این محاکمه یا مخاصمه‌ای که اتفاق افتاده و دو نفر پیش ایشون اومدند حق با کیست. خود پیامبر اکرم تصریح میکنن که انما عقد بینکم بالبینات والایمان، میفرمایند که من برای اینکه یک سیستم قانونگذاری رو بخوام نهادینه کنم در میان جامعه، اومدیم و این بیانه و قسم، بیانه یعنی شهادت شاهدین رو و قسم خوردن طرف منکر رو، اومدیم به عنوان قاعده معلوم کردیم. حالا اگر دو نفر آمدن، خود پیامبر اکرم به اونا میفرمودن که اگر من یک نفر از شما ممکنه از نفر دیگه بیانش بهتر باشه، شاهدی درست کرده باشه، یا اینکه اون حاضر نباشه قسم بخوره، همه این موارد ممکن رخ بده. اگر من حکم کردم که این مال، این زمین، این مثلا اسب برای آقای فلانی است، گمان نکند به حکم من واقعیت عوض میشه.
من
خب چرا پیامبر اکرم با وجودی که میدانند که آقای الف و آقای با که با هم اختلاف دارن، این مال مال آقای الفه ولی به آقای با میدن این رو؟ به خاطر اینکه وقتی یه سیستم قضایی بخواد نهادینه بشه، بخواد مبتنی بر روش بشه، باید فراتر از دانش غیر متعارف پیامبر و اهل بیت بهش عمل بشه. خب الان خیلی از افرادی که می اومدن خدمت حضرات، مثلا ممکن بوده از جهت ویژگی‌های شخصی، از جهت نفاق، از جهت ضریب ایمان، از جهت پاک بودن نطفه، خیلی چیزا مشکلاتی باشه، ولی ائمه علیهم السلام موظف بودند مطابق ظواهر با اونها عمل کنند و بنابراین از اون آگاهی بیرونی، آگاهی غیر متعارف خودشون اصلا در این موارد استفاده نمی کردن. پس این که در برخی از موارد ائمه علیهم السلام از آگاهیشون به جزئیات استفاده کردن، ناظر به مواردی است که تعالی و تکامل فرد مخاطب رو در پی داره و این موارد به نسبت کل موارد خیلی اندکند، یعنی خیلی زیاد نیست.
حتی جامعه میشه گفت فراتر از فرد، یعنی بساط قانونی که قرار موجب بشه.
در نتیجه برای اینکه حضرت میخوان یک نظام قضایی درست کنن، نظام قضایی که مبتنی بر شخص ایشون نباشه، خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه بودند، تا یمن مثلا افراد نماینده میفرستادن، در موارد متفاوتی اونا باید میرفتن قضاوت میکردن. قضاوت اگر بخواهد سیستم داشته باشه، سیستمش باید مبتنی بر شاهد باشه و قسم. بنابراین پیامبر اکرم میفرمایند که حتی اگر یه نفر آمد زبان بهتری داشت، ادله رو مثل این وکلایی هستن که خوب میچینن و میتونن اون حرف ناحق رو همگاهی اوقات
حق جلوه بدن،
خب اگر کسی این گونه انجام داد و من پیامبر که آگاه از ماورا هم هستم حکم کردم و مالی رو به کسی دادم گمان نکند با این حکم من این مال برای اون میشه. میفرمان روز قیامت همین مار رو داغ میکنن روی پیشونیش میذارن، با وجودی که اون میگن که این مار رو پیامبر به تو داده.
درسته،
ولی این واقعیت رو تغییر نمیده. خب این مواردیه که حضرت میخواستن یه سیستمی رو، یه نهادی رو ساماندهی بکنن. پس این گونه موارد اصلا امام از دانش خودشون استفاده نمی کردن یا پیامبر از دانش خودشون استفاده نمی کردن. این موارد رو کلن باید جدا کرد. پس این که بگوییم که امام علیه السلام شاهد خواستند یا حتی مثلا مواردی آمدند و حکم کردن و این حکم ممکن بود مخالف واقع باشه، تنافی با علم آگاهی امام علیه السلام نداره. این مقدمه میشه برای صحبتی که بعدن در جلسه آینده خواهیم کرد، اینه که علم غیر متعارف امام، علم باطنی امام برای او تکلیف آور نیست و او باید در ظواهر مطابق با همون قواعد رسمی عمل بکنه. اگر مردم کوفه به سید الشهدا علیه السلام نامه نوشتن که ما آماده قیام هستیم، شما بیا رهبری ما رو بر عهده بگیر، امام علیه السلام باید به سمت اونها حرکت کنه، نگوید که من میدانم که شما به این عهدتون وفادار نیست.
با اینکه میداند ولی مأمور به ظاهره و تکلیف شرعیش ناظر به همین ظواهره. خیلی ممنون جناب استاد طباطبایی، البته ناظر به دیدگاهی که در برنامه بعد توضیح خواهیم داد. همونجور که اشاره کردم حتما در باب تحلیل دیدگاه‌ها برنامه رو دنبال کنید. ان شاء الله هفته آینده بیشتر از زبان جناب استاد طباطبایی این بحث رو خواهیم شنید. خب جناب استاد محمدی، سه تا مقدمه رو در جلسه امروز از تالی ترسیم کردید. یکی بحث تعریف امامت، که گاهی تعریف متکلمین ما از امامت به گونه است که این بحث علم امام و قلمرو و علم امام رو متفاوت میکنه. دوم بحث علم به ذات و بالعرض یا همون علم اصالی و تبعی، این هم نکته است که به عنوان مقدمه ترسیم کرده. و سوم بحث تعریف از علم حضوری، که برخی از متکلمین گفتید که گفتن علم حضوری از اختصاصات خداوند و علم خداست، نه در باب امام. حالا باید در باب دیدگاه ها این را فرصت چند دقیقه‌ای که داریم ترسیم کنید و پیاده کنید.
تفاوت دیدگاه‌هایی که عرض کردیم هر کدومش تو برخی از پاسخ‌هایی که به مسئله علم داده میشه خودشو نشون میده. مثلا برخی از متکلمینی که معتقد بودن برای امامت جامعه علم به چنین جزئیاتی ضرورت نداره، خب طبیعتاً در باب شهادت ائمه علیهم السلام هم این علم ضروری نمیدونستن. مثلا مرحوم شیخ مفید وقتی که به همین مسئله میرسن میفرماین که ما میپذیریم که امام ممکنه که در برخی از امور به فضل الهی از برخی از امور عالم بشه، ولی این که ما بگیم که به همه جزئیات باید عالم بشه هیچ دلیل عقلی برایش در بحث امامت وجود نداره. اون چیزی که اتفاق میفته اون شرعیت احکام ما کان و ما یکون مورد علم امام هست، اما اینکه تک تک جزئیات رو بخواد امام بدونه، نه ما دلیلی بر اون نداریم. و حتی میگن که ممکن استش که در روایات خبر داده باشند ائمه از شهادتشون اجمالاً همونجوری که استاد فرمودند، ولیکن نسبت به این که زمان این شهادت، مکان شهادت یا شکل شخص قاتل چه کسی بوده ممکنه که اساساً علم به اون نداشته باشن. شبیه این پاسخو مرحوم علامه حلی هم میدن، مرحوم سید ابن مرتضی هم میگن این رو، که به هر ترتیب امام اجمالاً حضرت امیر میدونستن که شهید میشن ولیکن زمان شهادت رو نمیدونستن. خب این بر اساس همون دیدگاهی هستش که تعریف امامت رو ما چی بدونیم. خب این همون دیدگاه اوله که برخی از متکلمین مسئله رو به این گونه حل میکردن که نه، امام لزوماً به جزئیات شهادت علم نداشته، پس دیگه سوال از چرایی وقوع در تهلکه هم مطرح نمیشه. این رو من اینجا اشاره بکنم که خب این پاسخ مرحوم شیخ مفید یا سید مرتضی حداقل نسبت به خود شیخ مفید صادق نمیتونه باشه، چون ایشون درباره شهادت امام علی رو به کار میبرن در حالی که در ارشاد تصریح میکنن به اینکه در اون سحر ضربت خوردن که در منزل دخترشون اقامت داشتن، فرمودن که من امروز به شهادت خواهم رسید و اون برنامه هایی که در مسجد وجود داشت و حتی در مسیر هم یه جمله فرمودن که خیلی متناسبه برای جلسه آینده که میخوایم مراتب علم امامو بحث بکنیم، که امام اونجا خودشون وقتی که میخوان توی مسیر حرکت بکنن میفهمن لا مفرد من العجل. این لا مفرد من العجل خودش کلیدی هست برای دیدگاه های بعدی. این یک دیدگاه. من یه دیدگاه کوتاه دیگه هم هست، اینم همینجا اشاره بکنم از پاسخهایی که متکلمین دادند، اینه که تکلیف ائمه علیهم السلام تکلیف متفاوتی بوده. یعنی اگر ما امر شدیم به پرهیز از وقوع در تهلکه یا به سمت مرگ رفتند، این تکلیف عمومی ماست. ائمه مکلف بودند که در راه خدا با علم به شهادت گام بردارند و یک نوع صبری رو مضاعف بر امور دیگه بپذیرن. مثل تکالیف خاصی که ائمه دارن، اتفاقا مرحوم شیخ مفید ضمن اینکه اون پاسخ اول رو میدن، تو تکمیل بحثشون اینو میگن که ما بر فرض هم که روایاتی داشته باشیم که دلالت کنه بر این که امام علی علیه السلام از جزئیات شهادتشون اطلاع داشتند، اینطور باید هم کنیم که تکلیفشون صبر و شهادت بوده. یعنی در حقیقت شیخ مفید دو تا جواب رو با هم دیگه به نام
یه جوری با هم متناقض هم
احتمال مطرح هم گوید. یعنی ولو سلم میگن دیگه. درست. میگن که من اون روایاتی که به این جزئیات هست و ما ضرورتی برش نمیبینیم، برفض هم که این علمو داشته باشن، جواب دیگر لوسلمی هستش که میگیم که خب تکلیف امام درست. این بوده.
این همون توضیحی نیست که جناب استاد طباطبایی اشاره کردن که علم ظاهری و علم باطنی و امام تکلیفش
نزد. نه نه نه، اون تکلیف علم ظاهری و باطنی متفاوته که مراتب علم کدوم تکلیف آور کدوم تکلیف آور نیست. اینجا میگه که امام اساساً مأموریت های اختصاصی داره. چطور شما میگید نماز شب بر پیامبر واجب بود؟ از جمله اینجا هم دیگران اگر که خودشون رو در کام مرگ بندازن با علم، از نظر دین اشکال داره، ولی برای امام و برای پیامبر این تکلیف اختصاصیه. از نظر دین اونها باید این کار رو انجام بدن، چون یک امتحان سخت‌تر دارن و اون هم صبر بر شهادته.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه. ما در باب علم امام و دیدگاه هایی که در این حوزه مطرح میشه در برنامه امروز دیدگاه اساتید محترم جناب استاد طباطبایی و جناب استاد محمدی رو شنیدیم که در باب نگاه متکلمان ما از گذشته تا به امروز در باب آگاهی امام به شهادت دیدگاه هایی وجود داره. توضیح برخی از نگاه ها رو ما در برنامه امروز داشتیم. البته دیدگاه ها منحصر به این چند نگاهی که اساتید اشاره کردن نیست. امروز تمرکز اصلی بر نگاه قدما بود که برخی از متکلمان ما مانند مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، علامه حلی در باب علم امام گاهی در آثار خود اشاره میکنن که امام آگاهی به جزئیات و نحوه شهادت خودش به شکل جزئی نداشته. تحلیل و توجیه این امر رو از زبان جناب استاد طباطبایی و استاد محمدی شنیدیم که انشاءالله در هفته آینده این بحث رو دنبال کنید و توضیحات کارشناسان محترم رو در باب دیدگاه‌های دیگری که در حوزه علم امام وجود داره انشاءالله بشنوید. تا آن مجال خداوند یار و نگهدار شما.
یا مولانا یا حسین، یا مولانا یا حسین، یا مولانا یا حسین، یا مولانا یا
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، همراه رادیوی شما.